باشم حالا که موقعش. هموطنان جان، شما همچنان مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید و میهمان هنرمند ما جناب آقای بهروز صفاریان عزیزمون هستن. جناب صفاریان بفرمایید که درباره شناسنامه این اثر هم بفرمایید.
بله، این کار بعد از مدت ها کار مجدد ما بود، آخرین کاریه که تقریبا یک ماه شاید چند روز پیش پخش شد با علی لوراسبی، دوستای خیلی عزیز من، از آدم های خوش صدا، خواننده خیلی خوب، رفقای خیلی خوب من هست. با هم دیگه بعد از مدت ها که یکم با هم قرار کرده بودیم اینو آشتی کردیم، یه کاری اینجوری کردیم و خیلی اتفاق خوب و تاثیرگذاری هم بود. البته من همیشه بعد از هر اثر موفقی که با خواننده دارم، تقصیر منم نیست، اخلاق من بد نیست، اخلاق اونا بد میشه.
بعدش قهر میکنین یا
بعد هر موفقیت؟
همیشه تقصیر شما نیست، تقصیر اونا. من با آقای چشم‌زر میگفتم همیشه تقصیر توئه که قهر میکنیم، قبول نمیکرد.
منم همیشه همین میگم. من خب یه حقی دارم، اینکه همیشه اتفاق میفته و اینکه خب یه اتفاق جالب برای اون خواننده معمولا میفته، تششعات اجتماعی که میگیره دفعه ممکنه سرش گیج بره اینجوری شه. ولی خب نه،
اجازه بدید من همینجا به خدمت جناب آقای لوراسبی سلام عرض بکنم.
منم سلام میکنم علی جون، ان شاءالله که البته ویدیو این کارم فکر کنم پریروز آخرین فیلم برداریشو کرد، حتما به زودی پخش میشه و کار بسیار جذاب بود، مخاطب واسه دوست داشتن. قراره که چند تا کار خوبی هم با هم دیگه در آینده انجام بدیم.
ترانه مالکی؟
ترانه مهرزاد امیرخانی عزیز، ملودی محمد لطفی، تنظیم بهروز صفاریان.
خیلی خوب.
و اینکه من از طریق علی لوراسبی با یک دوست نازنین عزیزی آشنا شدم سالها پیش، که این اواخر در مورد موسیقی داریم حرکتهای خیلی خوبی رو با هم دیگه انجام میدیم، به نام مهدی عابدینی عزیز که امیدوارم صدامون رو بشنوه الان، که در رابطه موسیقیشون خیلی پشت پرده خدمات بسیار تاثیرگذاری یا در موسیقی تهیه کنندگی، حمایت های از خواننده های مثل فریدون، مثل رضا افتخاری، علی لوراسبی و من و خیلی روز به بمانی هر کس دیگه انجام دادن، اتفاقای خیلی تاثیرگذاری داشتن. الان هم در یک فضای رسانه‌ای مشغول به یک پروژه شدیم به اتفاق، که در واقع اولین رسانه موسیقایی به شکل حالا موسیقی رادیوی موسیقی و اینکه رسانه موسیقی در یک چارچوب به هر حال مجوزدار داریم راه اندازی میکنیم به لطف ایشون، انشالله که بتونیم همون فرمایشات شما که این اتفاقا جهت دیگه گرفته، از این طریق رسانه بتونیم یواشاش آموزش بدیم به گوش مردم و خیلی چیزای دیگه آگاه سازی کنیم.
بسیار خوب. چون که همینطور که میفرمایید یک اثر خوب، ضمن اینکه خاصیت زیباشناختی خودش رو داره، نوعی آموزش هم هست برای علاقمندان خودش. یعنی موسیقی خوب به ما آموزش میده، ذائقه حواس ما رو تربیت میکنه، ذائقه ما رو عادت میده به موسیقی ارزشمند و این خیلی خوبه دیگه. بسیار کار مأجوری به نظرم. مأجوره. پس الان خیلی پرکار هستیم.
دارم تلاش میکنم یه اتفاق بیفته. یکم فعالیتم دو بخشی شده. یه بخشش رفته سمت مدیریتی و این فضای این شکلی که با ساختار من زیاد جور نیست و یکم سخته. دوتا دنیای متفاوته. یکم بخش پای کامپیوتر و اتاق موسیقی و استودیو نشستن. این دوتا تا میام وارد این بشم، حس اینو بگیرم، باید برم تو فضای جلسه و مدیریتی و برنامه سازی و اتفاقی که داره میفته. ولی خب اتفاقا داره یواش یواش به سمتی میره که اصلا خودش روال خودش رو پیدا کرده و من دیگه لزوم نداره حضور داشته باشم. من فقط همچنان باید بشینم تو استودیو همین نوتا رو بالا پایین کنم.
شما معمولا روی ترانه موسیقی می نویسین یا اینکه نه موسیقی رو می نویسین؟
معمولا رو ترانه. به دلیل اینکه من وقتی میشینم، من یه بیش فعالی ذهنی دارم، ببخشید. یا وقتی میخوام یک ملودی رو درست بکنم، هزاران ملودی به ذهن من، هزاران ریتم ملودی و ریتم و همه فرم و تنظیم همش با هم میاد و فکر میکنم همه اینا خوب خیلی قشنگن، بعد خب این قراره چی بشه، کلامش خیلی بستگی داره کلامش چی باشه که من کدوم اینا رو انتخاب کنم. خب ولی بعضی استعداد رو دارن که یک تمیو درست میکنن، میگم خب چرا این، خب چرا این نه مثلا، خب قشنگه دیگه، گفتم خب من اینم قشنگه، خب چرا این نه، و خب این کلامه که جهت رو به من میده. من فکر میکنم اول کلام باید یه حدود حداقل یک خط باشه، محتوای حسی رو به من بده، من بدونم اول به لحاظ محتوا میخوام چیکار بکنم، اون حس و فضا و اون چیزو اول براش درست بکنم، بعد حالا شاعر
زیباشناسی شناسی امر ذاتی، امر ذاتی قابل تحلیل نیست. من پیشترم گفتم من مثلا نمیتونم بگم این ماه چرا ماه شده، یا این ماه اگه خودی بزرگتر بود یا اونورتر بود، یا این ستاره اگه اینورتر بودم بهتر میشه. آره واقعا استدلالی نیست، نمیشه براش استدلال کرد. ولی اینم دیگه یک شیوه است که شما دارین که معمولا روی ترانه
معمولا بله، ولی بالعکسش هم اتفاق افتاده.
آها تو آثارتون هست؟ آثارتون هست که
بله بله، خیلی از کارهای من بوده که اول ملودی رو درست کردم، حتی خیلی وقتا یک شعری که حس رو من داده درست کردم، بعد اون شعر رو روش نوشتیم یه چیز دیگه نوشتیم. مثلا یه کاری بود از محمد اسمان خیلی سال پیش، من رو شعر مامداد جویباری ساختم، اینو هیچ ربطی هم به اون فرمه نداشت. استاد علی معلم روش یه شعر دیگه، ترانه دیگه نوشت، در واقع اصلا ملودی اینجوری محسوب میشد. اما با آوا و فضاهای این شکلی هم شده که خیلی وقتا خوندم، حالا اصطلاحا میگن مر،
مثلا یه مر مهمل شعره، مثلا بله. شعر مر مثلا بله. مثلا کاغذ ماغذ
بله.
قلم ملم
دقیقاً شعر مر
مهمل مستعمل شعر مهملش میشه مر. بله
روی همچی فضایی شده. مثلا از هر 20 تا کار شاد ساخته باشم مثلا 3 تاش این شکلیه، ولی معمولا روی ترانه من حس ترانه رو میگیرم و سعی میکنم که البته قیچی زیاد میکنم ترانه رو، وزنش رو میشکنم، از شاعر میخوام دوباره اینجا رو با یه وزن دیگه بنویسه، اینا خیلی این شکلیه. ولی خب تنظیم رو بیشتر دوست داشتم به دلیل اینکه تم متنوع تره. ملودی توی هیته خیلی مشخص و مخصوصی باید همش جا به جا بشه که مردم براشون آشناتر باشه. خیلی همیشه تکراری میشه ملودی، همیشه ملودی های ما باید مینیمال باشه.
در ساخت ملودی منتظر الهام میمونی یا در حوزه تنظیم هم ارنجمنت هم منتظر الهامی؟
تنظیم هم همینطوره. چرا
همینطوره؟
تنظیم هم همینطوره و من یه بیسی از تنظیم اول درست میکنم، یک فضایی که اول فکر میکنم، اولش فکر میکنم، بعد اولین صداهایی که دم دستم میاد اون فضایی که تو ذهنم هست رو پیاده میکنم، افکتاشو میچینم، تقریبا یه میکسی میکنم، بعد شروع میکنم با این کیف کردن، هی پلی میکنم، تو خونه راه میرم واسه خودم رویاسازی میکنم، بعد یه دفعه چیزی توش میشنوم، میرم بلافاصله یه صدا پیدا میکنم، بعد همه صداهایی که شنیدم توش فکر میکنم قشنگش کرده، سریعترش میکنم، تندش میکنم، یه تبل گنده اینجا فکر میکنم الان هیجان میده، غمشو زیاد میکنه، یه هر چیزی، یه کور اینجا بیاد، اینا رو میشنوم تو رویاهام، اینا رو هم میشنوم. بعد که تموم شد شروع میکنم ساند دیزاین کردنش، میرم تازه میگم این صداها رو اولین چیزی که بخاطر اینکه ایدم نره زدم، خب حالا بشینم حالا پیانو بهتر درست کنم براش، حالا مثلا کره رو تمیزتر بخونم، که معمولا انقدر وقت تموم میشه همیشه همونا رو میزنم.
خیلی خوب. شما با خوانندگان هم هنرمند و خوش صدا ولی خیلی متنوع کار کردین.
متاسفانه
توی این نمیتونم این سوال، به نظر من این عیبه برای من، این سوال اخلاقی نیست که بگم با کدومشون بیشتر هم مسیر بودین، من منصرف میشم از پرسیدن این سوال از این که یک
جواب ندم، یعنی بهتره ندم.
ببخشید اینو نه دیگه، این سوال نمیپرسم.
نه اشکال نداره، من اغلب میتونم بگم که با هیچ خواننده‌ای هم مسیر نشدم، فقط مگر در یک مقطع کوتاهی با هم دیگه، اونم من فکر کردم شاید هم مسیر شدیم. بعد اینکه اتفاق افتاد و موفقیت حاصل شد، معمولا دیدم که مسیر عوض کرد و ما تو مسیر خودمون موندیم و خواننده چه دیگه است. نه اون مسیری که فکر می‌کردیم و توقع داشتیم هیچ وقت اتفاق نیفتاد و عملا من خیلی دل خوشی از هیچ کدوم از خواننده‌ای که باشون کار کردم ندارم. اینو البته در رسانه‌های مختلفم گفتم، ولی مجبوریم باشون کار می‌کنیم.
خیلی خوب می‌بینم برمیگردیم.
حواسو از سرم بیرون نکردم، تو تنها حسرت من رو زمین، یه چیزایی رو تا عاشق نباشی نمیتونی بفهمی نببینی، همه دنیا رو از ما بگیره. به عشق تا ته دنیا، به جنگ هر کسی میره، چه تقدیری از این بهتر که از عشق تو میمیرم. به عشق تا ته دنیا، به جنگ هر کسی میرم، چه تقدیری از این بهتر که از عشق تو میمیرم.
هموطنان جان، مجلس آبوتاب از رادیو محترم تهران میشنوید. یکی از امتیازات این برنامه آبوتاب که من یکی از علاقمندان این برنامه هستم این هست که هنرمندان در نهلهای گوناگون هنر این افتخار رو داریم که باشون گفتگو بکنیم، و وقتی با هنرمندان در حوزه موسیقی گفتگو میکنیم به نظرم خیلی برنامه رادیویی میشه و متنوع. به همین خاطر الان این نغمگی که میشنیدیم که موسیقی عنوانمندی مجموعه تلویزیونی ماتادور هست، با کار جمعی از هنرمندان نازنینمون، آواز جناب آقای احسان خواجه امیری گرامی، آهنگسازی میهمان عزیزمون جناب آقای بهروز صفاریان و ترانه هنرمند نازنین جناب آقای بهروز بهمانی، روزبه بهمانی، ببخشید خیلی پوزش می‌خوام، روزبه بهمانی، ببخشید روزبه بهمانی عزیزمون است، ایشون پوزش می‌خوام. این خیلی خوب شد که ما این اثر رو شنیدیم. من برای اینکه این اثر رو شنیدیم، همین که این زمینه به وجود بیاد که من از حضرت عالی بپرسم که آی صفاریان، شما موسیقی فیلم هم کار میکنی؟ موسیقی فیلم و تلویزیون؟
خیلی علاقه داشتم و دارم که این کار انجام بدم، اما موسیقی فیلم رو به یه دلیلی ازش عقب نشینی کردم. یک تجربه ناموفق بود در واقع، یه اتفاقی افتاد به پیشنهاد دوست عزیزم، هنرمند، کارگردان، نویسنده رضا دورمیشیان عزیز. در یک کاری ما ورود کردیم خیلی سال پیش، اولین کار استاد مرجویی بود به نام میهمان مامان و یک کار دیگه بود تهران تهران، و من اصلا فرمی که دوست داشتم ورود بکنم به موسیقی فیلم، فرم یکم موزیکال تر بود، مثلا فیلم سنتوری، مثلا چیزی که یکم موسیقی میهمان تر باشه.
مرجویی خودشون موسیقی میشناسن، خودشون ساز میزنن.
بله بله بله،
سنتور میزنن.
اما تو یک نقطه یه نامناسبی شاید در واقع این اتفاق افتاد که ما همکاری بکنیم، شاید در پروژه نامناسبی قرار گرفتیم. یه پروژه‌ای بود که یک فضایی بود که موسیقی محور نبود، و من اونجا احساس کردم که موسیقی فیلم، این که من عقب نشینی کردم و اشاره بکنم، این بود که موسیقی فیلم یه جورایی یکم قبلتر از کاریه که من انجام میدادم قبلا به لحاظ امتیاز تو ذهن خودم، به دلیل اینکه تصورات سه بعدی یا هر چیز دیگه از شنونده رو در واقع میگیره و کمک تصویر فقط میکنه. یعنی انگار فقط یک تصویر، شما به تاثیرگذارتر شدن یک تصویر انگار فقط قراره کمک بکنید. و این موسیقی اصلا شنیده
نمیشه. موسیقی فیلم تعین و تشخص خودشو داره، بسیار ارزشمنده.
بله 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 بله. و اما با سلیقه من زیاد سازگار نبود، حداقل تو اون نقطه‌ای که من کار کردم، که من دوست داشتم کاری باشه که یه ذره موزیکال تر باشه، بتونم اون شکلی ترانه داشته باشه توش یا هر چیزی، حالا به سلیقه من سازش نداشت.
یعنی شما فقط موسیقی اینسترومنتال می ساختین برای
بله، من فقط در واقع بک‌گراند یک سری تصاویری که بود و قراره که فقط تکمیل کننده یک تصویر باشه. خب موسیقی فیلم در واقع اصلا نباید شنیده بشه، باید تأثیر بذاره. اما من موسیقی رو تولید کرده بودم در سالهای گذشته که حتی اگر ویدیو کلیپ نداشته باشه، با تخیلات آدم‌ها، با تصاویری که خود هر شنونده برای خودش ممکنه بسازه، هر برداشتی که خودش دلش بخواد بکنه. مثلا من یک دریا که بگم، اون تأثیری که رو شنونده می‌ذاره، که آرامش ازش می‌گیره، که درخت میبینه، یکی دیگه چیز دیگه میبینه. این فضا خیلی بازه، خیلی اوپنه که هر کسی برای خودش برداشت خودش رو بکنه. اما سینما یه مقدار فضا رو میبنده تو این فضا. با ساختار من زیاد جور نبود، برای همین فعلا حداقل باز برگشتم به فرم خودم و حالا شاید یه روزی دوباره برگردم به اون.
تلویزیون هم کار کردی، موسیقی برای مجموعه تلویزیونی؟
خیر خیر، همون اتفاق افتخاری بود که من با استاد مرجویی در یک نقطه قرار بگیریم، اسممون و هر حال زیر اسم ایشون قرار بگیره، افتخار بزرگی بود. اما من دوست داشتم که اثر موفقی میشد، حضور من هم اونجا میتونست تاثیر خوبی رو بذاره، که من این تاثیر خوبو در واقع نگرفتم.
خب من یک پرسش دیگه خدمتتون مطرح بکنم، این که شما خیلی خوب میدونید که موسیقی ما، موسیقی به طور کلی شرقی، شاید موسیقی شرق، موسیقی ایرانی یک موسیقی نشسته است، مال نظر شکلی. موسیقی غربی یک موسیقی ایستاده است. حالا خیلی بحث مصطفی یه جاش هم اینجا نیست، اما بعضی هنرمندای ما تلاش هایی کردن برای تلفیق سازها که بتونن سازهای دخیلی، سازهای بیگانه رو دخالت بدن در پارتیتوری که می نویسن حالا یا تنظیم میکنم.
در موسیقی ایرانی؟
در موسیقی خودمون، بله اینطوری.
معمولا خب موسیقی غربی رو بستر
موفق بودن، مثل مثلا هندیا. شما هم توی موسیقی که نوشتین یا تنظیم کردین تلاش داشتین که از سازهای بیگانه با سازهای
اینا رو کنار هم دیگه بکن. من خیلی علاقه داشتم به دلیل اینکه با هر دو موسیقی بزرگ شده بودم. هم موسیقی شرقی رو باش نوستالژی داشتم و کیف میکردم، یعنی کیف که زمانی که باش داشتم نوستالژی میکردم کیف نمیکردم، ولی وقتی که مثلا سنم رفت بالاتر اینا، یواش یواش برای من نوستالژی رو کیف کردم. ولی من موسیقی ایرانی رو خودم خیلی دوست نداشتم، یعنی صرفا ایرانی. اما یواش یواش اون حس و اون ذاتش رو که بالاخره به دست آوردم و فهمیدمش، این بود که حس کردم ما موسیقی غربی، خب اون چیزی که من دوست داشتم موسیقی غربی بود، یعنی غربی که نه، موسیقی اصل کلاسیک، یعنی اون ساختار اصلی بدون رب پرده، این که هارمونی پذیرتره. موسیقی ایرانی خب خیلی هارمونی پذیر نیست و خیلی محدود در دایره‌های خودش، به غیر از اون یه سری کارهایی که انجام شد، حالا موفق و ناموفقش، مثل مرکب خانی و استاد شجری و اینا به کنار. اما من فکر می‌کنم یکم محدوده. حالا اون بستر موسیقی کلاسیک که حالا امروز شده موسیقی مدرن، از شاخه‌های راک و نمیدونم چی پاپ ازش در اومده، من سعی کردم تو اون بستر یک فضای یونیکی رو درست کنم. خب خیلی از همکارای من میان کارهای غربی رو انجام میدن، خب من میگم این چه ماهیتی داره نسبت به کار خارجی، جز این که فقط یه خواننده روش فارسی داره میخونه. ماهیت ایرانی بودنش کجاست؟ شما الان کلام آروش برداری ایرانی دیگه نیست. این انگار مثلا هیچ شخصیتی نداره. موسیقی ایرانی ما قبلا بیشتر میشنیده. فکر کردم که اینو با وجود یک سری سازهایی که هیچ جای جهان نداردش، سه‌تار، دوتار، سنتور، تنبک، دف، نمیدونم کمانچه، یا اینجور، یا حتی فرم خاصی از نواختن مثل مشتاق میرزاده، خدا رحمت کنه، که ویالون رو حتی مینواخت، ویالون بله. ساز کلاسیکه، یه تاچ ایرانی بود. من سعی کردم اونها رو از همون آغازی که به وارد موسیقی پاپ شدم، بعضا در کارهای مختلف وارد میکردم. مثلا سال 80 یکی دوبار همچه حرکت های انجام دادم، هی موسیقی رو خیلی بسترش و مدرن و خیلی مدرن و پاپ، ولی تو دلش یک ساز ایرانی که با این بستر یه گرهی به هم دیگه با، یعنی در محتوا به هم گرهشون بزنم. خیلی ها در واقع میان اولی به یه چیزی رو میذارن، بعد یه ساز ایرانی هم میان وسطش میذارن، اینا خیلی بی ربطن به هم دیگه. تو محتوا سعی میکردم اینا رو به همدیگه گره بزنم که حسی رو هم بچسبه، که فکر میکنم در آلبوم غریبه فریدون آسرایی که سال 83 پخش شد، این گرهه ای اتفاق افتاد که ستار، کمانچه، ویالون ایرانی، این فضا و فرم ایرانی با یک تنظیم غربی، ارکستراسیون غربی و بدون رو پرده قاطی هم دیگه بشن و یه اتفاق بیفته. فکر کنم تا پیش از اون شاید در مارکت ایران، داخل ایران حداقل اتفاق نیفتاده بود به این شکل. من این حرکت رو انجام دادم که جریان جدیدی رو اتفاقا به موسیقی اضافه کرد. بعضا این کارو کردم، شاید در اون لحظه.
تولید چه سالی بود؟
تولید از 81-82 بود ولی 83 به بازار عرضه شد. پیش از اونم یکی دو قطعه بود که اونها رو انجام داده بودم که با استاد میرزاده هم چه کارهایی کردیم که اونها قطعات موفقی شده. اما مبدأش من میذارم همون سال 83 در آلبوم غریبه و بعد از اونم چند تا کار دیگه انجام دادم، ولی یکم طول کشید. شاید بعد از 10 سال 12 سال شاید بیشتر که یه گروهایی و یک تفکراتی اومدن، جوانترها اومدن، یه کارهای جدیدی کردن که امروز میبینیم که مارکت ما رو خیلی گرفته و این جریانه جون گرفته و داره به جای خوبی هم میره. خب
اگر اجازه بدین ما یک قطعه رو از شما بشنویم با در همین با همین موسیقی تلفیقی.
یاد من باش اگه خوابی، اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک بار یاد من باش. یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل عکسای قدیمی زندگی جهان نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطر گفتم، واسه تو خاطر بودم. اگه با چشماش گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون منو گم کرده دو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من. یه دل شکسته بودم مثل توفان، روز رفتن کل بارو بسته بودم. ساده بودم ما تو جاده، دست و پامو جا گذاشتم، شب دل بریدن از خود، همه را تنها گذاشتم. یه روز از تو جون گرفتم، یه روز از تو دل بریدم، از همه دنیا گذشتم، به همه دنیا رسیدم. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطر گفتم، برا تو خاطر خاطر بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، یاد من باش. یاد من باش یه پلاکم، یه نشون زیر خاکم، مثل لاله ها غریبم، مثل عاشقا هلاکم. یاد من باش، یاد من باش.
خب من یک تعلقی بکنم بگم که اشتباه کردم، این اون کاری که مقصود من بود و مصدوره‌ای بود از نمونه اون کار شاذ و نوعی که جناب آقای صفاریان در موسیقی مردم بار کرده بودن، این نمونهش نبود. اون رو میشه در خیام جست، اون کاری که کردن تلفیق سازهای دخیلی و
یا کبوتر
و کبوتر که آقای آسرایی عزیز خونه،
هر دور آقای آسرایی،
آقای آسرایی خونه. من فقط خدمتون شناسنامه این نغمه‌گی رو بگم با عنوان زیبای یاد من باش، صدای زیبای جناب آقای فریدون آسرایی عزیزمون، آهنگسازی جناب آقای بهروز صفاریان عزیزمون و شعر ترانه شاعر جان جناب آقای عبدالجبار کاکایی
سلامش بکنیم.
سلام میکنیم خدمتش و خانوادش. خب جناب آقای صفاریان، چقدر من لبریز از سوالم و چقدر دلم میخواست که نمونه آثار دیگرتون رو بشنویم و فکر میکنم شما باید الان یه قولی به ما بدین که انشالله اگر فرصت کردیم باز دعوت ما رو بپذیرین که نمونه این آثاری رو که امروز نتونستیم پخش بکنیم به خواست خدا پخش بکنیم.
شما هر جایی باشید من اونجا حاضرم. هر جا قبل از شما میام میشینم اونجا.
خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنونم. الان چه کار میکنین؟ چه تصمیمی دارین غیر از اون کاری که فرمودین؟
بخشش خب کار موسیقاییه که خب همیشه علاقه داشتم که انجامم میدم و خواهم داد. بخش خوندن خودم برام یکم جدیتر شده به دلایل مختلف، به دلیل به هم مسائل صنعتی و مالی و اینجور اتفاقات که چون همیشه خواننده ها هستن که تاثیرگذاری که باید و دارن و قدرت رو به دست میگیرن به لحاظ مالی و هر چیز دیگه، نه به لحاظ اینکه امروز نیاز مالی داشته باشن، خدا رو شکر اینطور نیست، از اینکه گاهی یک موزیسین برای اینکه خودش رو به روز بکنه نیازمنده اینه که از احساسی که از مردم میگیره، از پولی که دریافت میکنه، خب احساس یعنی این خدمت رو دوباره برگردونه به سمت مردم. مثل خیلی از هنرمندایی که در جهان موفق بودن و سالیان سال 50 ساله بهتر و بهتر بودن، چرا که برخلاف خیلی از هنرمندایی که در دوره طلایی کارشون فقط سعی میکنن مسائل مالی رو جمع‌آوری بکنن و تبدیل کنن به سنگ و آهن و سیمان، من دوست داشتم که این اتفاق بیفته، همیشه این فرصت برای من پا بده که وقتی از مردم این لطف رو دریافت میکنم، این گردش مالی میاد به این سمت، به سطح کیفیت کارم، به تکنولوژی هایی که نیاز دارم، به این که اگر لازم باشه از نوازنده های خیلی گرونتر استفاده کنم و کارم، اگر لازم باشه برای ساختن ویدئو یک دوربین خیلی جدیدی بتونم حتی انقدر وضعیت بشه سفارش بدم به کمپانی برام بسازه، نورهای خوب، اجراهای قشنگتر، به هر حال اینو برگردونم به سمت اون اعتمادی که مردم نسبت به کیفیت کار ما کردن، اینا که کاری که معمولا هنرمند من ندیدم کسی انجام بده، شاید به ندرت و استثناء. من این به این لحاظ دوست دارم که ورود کنم به خوانندگی و این کار رو جدی‌تر گرفتم و آثاری هم که برای خواننده‌های دیگه خوب کار می‌کنم، آلبوم جدیدی که برای فریدون آسرایی دوباره کار می‌کنم، ما هر 10 سال یه دونه کار ما انجام میدیم. یه دونه آلبوم عشقی یعنی بود که 93 بود 83.
من برای همه این آرزوهای شما آرزوهای خوب دارم که من یکی از دوستداران شما و هنرتون هستم.
من همچنین
مجددا خیلی از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو
پذیرفتید.
خیلی
لطف کردین که منو دعوت کردین به برنامه‌تون. خیلی ممنونم.
منم از شما
کنار شما بودن افتخار بزرگی.
خیلی ممنونم. هموطنان جان خیلی خداحافظ.